بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طیبین طاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین و لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم. در ادامه درس کتاب مبارک فطرت و سلیمه هست از مرحوم آقای حاج محمد کریم خان کرمانی علی الله مقامه الشریف در تحقیق مسئله سر اختیار. به توفیق امام زمان صلوات الله علیه در این مسئله که از جمله مسائل معضله هست و مسائل مشکله، از بزرگوار علی الله مقامه تحقیق مسئله را بنابر مذهب اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین، بنابر نص خاص، نصوص خاص از ائمه طاهرین صلوات الله علیهم اجمعین، بنابر عنایت خاص از حجت خدا صلوات الله علیه، مسئله را تحقیق کردیم و فرمودن بزرگوار علی الله مقامه که در این تحقیق رشیق، در این بیان عظیمی که بزرگوار علی الله مقامه فرمودن، اگر شخص نتوانه موفق بشه بر فهم حق سر اختیار، همین قدر را می توانه موفق بشه ان شاء الله تعالی که جبر را و تفویض را نفی کنه در فعل الهی، در خلقت الهی می توانه این استطاعت را، این علم را، این توانایی را شخص پیدا می کنه، بتوانه با دلیل و برهان جبر را و تفویض را از خلقت الهی نفی کنه. و الحمدلله بنابر شرح مرحوم آقای همدانی علی الله مقام، عبارات را تحقیق کردیم که انشاءالله به مقصود و مراد حکیم علی الله مقام انشاءالله که واقف بشیم و انشاءالله که مطابق مقصود حکیم علی الله مقام عبارات را بفهمیم. رسیدیم به فصل آخر، فصل جمع‌بندی هست، جمع‌بندی مطالب گذشته، و در این فصل شریف بزرگوار علی الله مقام یک مطلب دیگر را هم، مطلب ظریف دیگر را هم تتمه عبارات سابقه بیان می فرمون انشاءالله به شرح مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه به توفیق امام زمان صلوات الله علیه این فصل را هم به پایان برسانیم. فرمودن در این فصل شریف که اختیار، سر اختیار در تمام مخلوقات ساری و جاری هست. هر مخلوقی در هر رتبه‌ای، در هر مقامی، در هر عالمی سر اختیار در خلقت اون مخلوق ساری و جاری هست. در اینجا به کلمه اختیار، به لفظ اختیار در دو معنا اشاره فرمودند که از بیانات مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه این دو معنا را، مقدارش را شرح کردیم. یک لفظ هست، لفظ اختیار هست، ولی در دو معنا، در دو تعبیر این لفظ در اینجا بزرگوار علی الله مقام استعمال فرمودن. یک بار لفظ اختیار هست به این معنا که هر فعلی که در ملک خدا حادث میشه، خدای متعال هر فعلی را که می آفرینه، هر فعلی که احداث میشه، این فعل در بین فاعل و قابل آفریده میشه، هر فعلی در بین فاعل و قابل آفریده میشه. دو حس داره، فعل فاعل و قبول قابل. مثل چه؟ مثل اینکه خدا زید را زید آفریده، زید را زید می آفرینه، زید هم زید آفریده میشه. فعل فاعل و قبول قابل. مثل اینکه شخص شیشه را می شکنه و شیشه شکسته میشه، فعل فاعل و قبول قابل. فعل فاعل و قبول قابل. یک بار این فاعل و قابل در دو شیء مجزا هستند، مثل شخصی که شیشه را می شکنه و شیشه‌ای که شکسته میشه. یک بار این فاعل و قابل در یک شیء هستند، مثل اینکه خدا زید را زید می آفرینه و زید آفریده میشه. اون رأس از مشیت الهیه که تعلق میگیره به آفرینش زید در اعلا عرصه زید هست، در عرصه زید هست، در اعلا عرصه زید هست. اون رأس مشیت جهت فاعلیت و اون جهت قابلیت که زید در اون جهت آفریده میشه، این جهت هم در عرصه زید هست. در بین فعل فاعل و قبول قابل خدای متعال زید را می آفرینه. این یک جور اختیار هست. این اختیار، این سر اختیار در تمام اشیا ساری و جاری هست. یک اختیار دیگر داریم که لفظش همین اختیاره ولی معناش با این اختیار متفاوت. اختیار دوم را گفته میشه مثلا اینجا این شخص اختیار بیشتر داره، شخص دیگر اختیار کمتر داره. در عرف هم این اصطلاح را استفاده میکنیم، میگیم این شخص دست و پاش بسته هست، اونقدر اختیار نداره، نمیشه از او خیلی توقع داشت. شخص دیگر میگیم دست و پا این شخص بازه، اختیارات این شخص زیاده، میتوانه این کار را برای ما انجام بده. پس یک بار این اختیار را برای یک شخص تقلیلش میکنیم، تخفیفش میدیم، کمش میدیم، کمش میکنیم، میگیم کم میتوانه، کم اختیار داره، به کمش برای او قائل هستیم. یک جای دیگر اختیار را برای شخص دیگر تشدیدش میکنیم، شدتش میدیم، او اختیار بیشتر داره. این اختیار دوم به چه معنا هست؟ اختیار دوم با اختیار اول به یک معنا نیست. اختیار اول گفتیم یعنی فعل فاعل و قبول قابل، و در این اختیار اول هست که ما در اینجا در این مقام جبر را و تفویض را نفیش میکنیم، جبر و تفویض را نفیش میکنیم. در اختیار اول جبر به چه معنا بود؟ خدا زید را زید بیافرینه ولی زید امر آفریده بشه، به این میگن جبر. خدا زید را زید بیافرینه ولی زید امر آفریده بشه، این میشه معنای جبر. تفویض به چه معنا بود؟ خدا زید را نیافرینه ولی زید زید آفریده بشه، این میشد معنای تفویض، که هر دوش محال بود. در اختیار دوم، در معنای اختیار دوم که در این جای از مطلب هستیم، این اختیار به چه معنا هست؟ میگیم یک شخصی یک شیء اختیارش کمتره، یا یک شخص دیگر یک شیء دیگر اختیارش بیشتره. اختیار دوم، منظور از اختیار دوم کیفیت و کمیت فعلیت یک شیء هست. کیفیت و کمیت فعلیت یک شیء، یک شیء چه فعلیت هایی را واجده و در چه حدی واجده. به این وجدان فعلیت ها، به کیفیتش و کمیتش برای یک شی تعبیر اختیار میشه. در اینجا مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه میفرمان که یک جایی هست فاعل در نهایت قوت فعلش را القا میکنه، در نهایت قوت فعل داره القا فعلیت میکنه، قابل هم در نهایت قوت قابلیت هست، در نهایت قوت و استعداد قابلیت این فعل را قبول میکنه، مثل عرصه محمد و آل محمد صلوات الله علیهم اجمعین در آدم خلق که بهش آدم عقل گفته میشه و مقام وحدتش آدم فعاد گفته میشه، مقام حقیقت محمدیه صلی الله علیه و آله. فاعل در نهایت شدت خودش هست و قابل هم در نهایت شدت قابلیت خودش هست. در اینجا قابل که انه سر و پا میشه فاعل، در قابل جز فاعل دیده نمیشه، از در و دیوار قابل جز انوار فاعل مشاهده و آشکار نمیشه، اینقدر قابل لطافت داره و استعداد داره، اینقدر خودش را مزمحل کرده در جنب فاعل که جز فاعل از او دیده و صادر نمیشه. این در نهایت اختیار هست، این اختیار اختیار محمد و آل محمد هست صلوات الله علیه اجمعین. چرا در نهایت اختیار هست؟ چون اینجا فعل خدا شدن، اینجا مشیت الله شدن، مشیت الله در عالم خلق شدن، همه افعال در عالم خلق تمام فعلیت ها به فعل الهی خلق میشه. اون کسی که خودش فعل الله باشه در نهایت اختیاره، در شدت اختیاره، دیگه از او مختارتر با اختیارتر تصور نمیشه، خودش فعل الله، خودش بیت فعل الله، فعل الله از اینجا ظاهر میشه. یک شیء دیگر هم هست در نهایت ضعف قابلیت، و اینجا فاعل هم در نهایت ضعف القاء فعلیت، خدای متعال به قاعده به تناسب می آفرینه، به حکمت خلق میکنه. شیئی هست در نهایت ضعف قابلیت، مثل خاک، خاک در این عالم جسم در نهایت ضعف قابلیت، این خاکی که در نهایت ضعف قابلیت فعلی که برش القا میشه در نهایت ضعف القاء فعلیت، جمادیت خاک برش القا میشه، حتی خواص نباتی و گیاهی به خاک تعلق نمیگیره، خواص حیوانی به خاک تعلق نمیگیره. اگر قرار باشه خواص نباتی، خواص حیوانی، خواص انسانی به این خاک تعلق بگیره، باید این خاک ترکیب بشه با عناصر درش، حل و عقد بشه، افلاک به این خاک تعلق بگیرن، آسمان ها برگرد این زمین دور بزنن، القاء اشعه افلاک بشه، کواکب بشه، تأثیر و تأثر بشه، حل و عقد بشه، به یک حد از لطافت برسه که بدن نبات بشه، به توان نبات بر این تعلق بگیره، به یک حد دیگر از لطافت برسه به توان روح حیوانی بر این القا بشه، به یک حد دیگر از لطافت برسه بشه روح انسانی بر این القا بشه، وگرنه خود خاک به صرف این خاک غیر از این که جمادیت برش القا بشه، ترابیت برش القا بشه، قابلیت بالاتر نداره. بنابر همین قاعده شریفه است، در یکی از دروسشون مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه می فرماد که این خاک در یک زمانی، در یک عصری، در همین حدی که قابلیت داشته و داره برش القا میشه. یک زمانی رسید به واسطه گردش آسمان ها این خاک به یک حد از لطافت رسید، بدن نبات شد، برش روح نباتی القا شد. در یک زمانی رسید این خاک به یک حد از لطافت در ترکیب بالاتر رسید، بر این خاک، بر این ترکیب بالاتر روح حیوانی القا شد. قابلیت بالاتر بره، فعلیت بالاتر القا میشه. به یک حد دیگر رسید در زمان آدم صلوات الله علیه، این خاک به یک حد از ترکیب رسید، به یک حد از لطافت بالاتر رسید، به این خاک القا شد روح انسانی، القا شد شریعت آدم علیه السلام. به یک حد دیگر از لطافت رسید، حد دیگر از ترکیب رسید، القا شد بر این خاک تکالیف نوح علیه السلام، شریعت نوح صلوات الله علیه که بالاتر بود از شریعت آدم علیه السلام. القاء تکالیف نوح شد، یعنی عصری که در عصر نوح بود، اون انسانهایی که در عصر نوح علیه السلام بودند به قابلیت بالاتر رسیده بودند، و چون قابلیتشون بالاتر بود فعلیت بالاتر بر اینها تعلق می گرفت، و فعلیت زمان آدم علیه السلام کفایت نمی کرد. این خاک به یک حد از قابلیت بالاتر رسید در عصر ابراهیم صلوات الله علیه، فعلیت بالاتر برش القا شد، شد امت ابراهیم علیه السلام، تکالیفی که تکالیف ابراهیمیه بود، اون تکالیف ابراهیمیه بالاتر بود از تکالیف نوح علیه السلام در عصر نوح علیه السلام، چون قابلیت عصر ابراهیم، قابلیت این خاک، یعنی انسانهایی که در از این خاک، در میان این خاک متعین شدن، آفریده شدن، اینها قابلیتشون بالاتر رفت. در عصر موسی علیه السلام، در عصر عیسی علیه السلام، همین جور قابلیت این خاک، این ترکیب، قابلیت بالاتر می رفت و فعلیت تکالیف بالاتر بر این تعلق می گرفت، تا رسید به عصر حضرت پیغمبر صلی الله علیه و آله. عقل کل، عقل کل، تمام عقل به یک حد رسید از این قابلیت، این خاک به یک حد از ترکیب رسید که تکالیف رسول خدا صلی الله علیه و آله، تکالیف محمد آل محمد علیه السلام به این ترکیب تعلق گرفت. در عصر پیغمبر صلی الله علیه و آله، در بعد از عصر مبعث پیغمبر صلی الله علیه و آله، در بعد از عصر ظهور محمد آل محمد علیه السلام، تکالیفی که تعلق گرفت، تکالیف زمان عیسی علیه السلام، تکالیف حضرت موسی علیه السلام بر این زمان، دیگه قابلیت بالاتر رفته بود و کفایت اون تکالیف سابق را نمی کرد. از طرفی هم تکالیف در عصر محمد آل محمد علیه السلام نمی توانست در عصر عیسی علیه السلام ظاهر بشه. پس هرچه قابلیت بالاتر میره، فاعل هم القاء فعلیتش بالاتر میره. یکی از اسرار وجود حجت زنده صلوات الله علیه روی زمین همین است. از اسرار وجود حجت زنده صلوات الله علیه روی زمین همین است. به برکت حجت زنده صلوات الله علیه روی زمین، دست فاعلی تعلق میگیره به نوع تکالیف حجت زنده روی زمین، به نوع تکالیف حجت زنده صلوات الله علیه روی زمین. الان اصل تکالیف محمدیه هست صلی الله علیه و آله، اصل تکالیف مهدویه هست صلوات الله علیه، به نوع حجتی که روی زمین هست صلوات الله علیه از جنس محمد هست صلی الله علیه و آله روی زمین، تکالیف و فعلیت ها تعلق میگیره. اگر حجت صلوات الله علیه روی زمین نباشه، حجت صلوات الله علیه به منزله قلبه، به منزله قلبه و بر این قلب مقدس، بر این بدن عنصری مقدس صلوات الله علیه روی زمین که روح بخاری در این بدن مقدس عنصری قرار داره، به برکت لطایف این بدن عنصری، لطایفی که در این بدن عنصری هست و به برکت بدن عنصری روی زمین نگه داشته میشه، فعلیت های عالم بالا به این عالم تعلق میگیره، به این زمین تعلق میگیره و تکالیف بالاتر به اهل این زمین تعلق میگیره. از اسرار وجود حجت زنده هست صلوات الله علیه روی زمین. پس به همین جور هرچه قابل قابلیتش بالاتر، فاعل هم در تدبیر الهی القاء فعلیتش بالاتر هست. بین قبول قابل و فعل فاعل تناسب برقراره. بزرگوار علالله مقامه فرمودن در جماد و در نبات و در حیوان، در جماد و در نبات و در حیوان بزرگوار علالله مقامه قابلیت ها را بیان فرمودن. اگرچه گیاه قابلیتش از جماد بالاتره، خب القاء فعلیت بالاتر هم تعلق میگیره. در گیاه دفع داریم، جذب داریم، هضم داریم، امساک داریم، مربیه داریم، در جماد نداریم. در حیوان باز قابلیت بالاتر، شنیدن داریم، بوییدن داریم، دیدن داریم، چشیدن داریم، اینها را در نبات نداریم. به این قابلیت بالاتر فعلیت بالاتر هم تعلق میگیره. رسیدیم به انسان، رسیدیم به انسان. انسان یک حد اختیاری داره، یک شدت اختیاری داره خیلی بالاتر از جماد و نبات و حیوان. اون اختیار نوع دوم رو الان تحقیق میکنیم. یک شدت اختیاری داره خیلی بالاتر از جماد و نبات و حیوان. شدت اختیار بالاتری که انسان داره، بالاتر از جماد و نبات و حیوان هست. میزان این شدت اختیار، بخوایم میزان این شدت اختیار به دست ما باشه، میزان این هست: انسان، خدای متعال در انسان، در جوهر انسانی نیت آفریده، نیت و قصد، نیت و قصد انسانی. این نیت و قصد انسانی را نه حیوان داره، نه نبات داره، نه جماد داره. نیت مال انسانه. حیوان محکوم به طبیعت خودش هست. اگر طبیعتش صفراویه، چون جوهر بالاتر نداره، به صفراویتش حرکت میکنه، مثل شیر درنده میشه. اگر طبیعتش بلغمی هست، به طبیعت بلغمیتش حرکت میکنه، به اقتضای طبعش حرکت میکنه. اگر طبیعتش طبیعت دموی هست، به اقتضای طبیعتش حرکت میکنه. اقتضای گوسفند بودن گوسفنده، اقتضای الاغ بودن الاغ، اقتضای شتر بودن شتره. شتر هیچ وقت نمیتوانه مثل شیر حرکت کنه. مثل شیر از خودش صفات اسدیت، صفات شیر بودن بروز بده، چون محکوم به طبیعت خودش هست. نیت مال انسانه. این شدت اختیار در انسان قابل مقایسه با حیوان و گیاه و جماد نیست. برای همین انسان مصابه به ثواب، معاقب به عقابه، چون شدت اختیار خیلی بالاتره. چون جوهری داره، به اون جوهرش حیوانیتش را تسخیر میکنه، نباتیتش را تسخیر میکنه، جمادیتش را مسخر میکنه. ولی حیوان همچو جوهری نداره، جوهر مال انسانه. پس الان داریم در شدت اختیار تحقیق میکنیم، یه در اختیار نوع دوم. تا به اینجا از مطلب شریف را خواندیم. و اشد اختیارن من هم الاناسی، شدیدتر از لحاظ اختیار از حیوانات انسان ها هستن. فهم تحولهم اسرع و اکثر اذا شاءوا. تحول انسان از حالی به حالی شدن، از یک رفتار به یک رفتار دیگر تغییر دادن، خصال انسانی، مال انسان فکر کردن، نباهت فکر، علم، حلم، ذکر، نباهت، نزاهت، حکمت، اینها مال انسانه، مال انسانه، حیوان این صفات را نداره. پس تغییر رفتار در انسان اسرع. انسان میتوانه، انسان صفراوی میتوانه دست از صفراویتش برداره، انسان صبوری بشه. اقتضای صفراویت تعجیله، اقتضای صفراویت غضبه، میتوانه غضبش را فرو ببره، کزم قیز داشته باشه، صبرش را زیاد بکنه. انسان میتوانه بکنه، حیوان نمیتوانه. خدا از شیر که توقع نداره کزم قیز کنه، از شیر که توقع نداره دست از شیر بودنش برداره. شیر شیر، الاغ هم الاغه، محکوم به طبیعت، جوهر بیشتر نداره، همین آفریده شده. تحولهم اکثر و اکثر اذا شاءوا، اگر انسان بخواد، انسان بخواد میتوانه خودش را منقلب کنه، خودش را دگرگون کنه. در علم قیافه هست که قبلا، خب علم قیافه، اونهایی که دارای علم قیافه بودن، افرادی که به این علم آشناییت داشتن، به حسب ظاهر از عصر الان خیلی مشهورتر بودن کسانی که علم قیافه داشتن. از قیافه ظاهر طرف میفهمیدن، حکم میکردن که به چه جور رفتاری این طرف حرکت میکنه، چه نوع رفتاری داره. مثلا اگر گوش بزرگتر داره تا گوش کوچکتر، اگر لب کلفتر داره به لب نازکتر، اگر بینی پهن‌تر داره به بینی باریکتر، حتی از حرکات چشم، حتی از خود اندازه چشم، حتی از اندازه سر طرف، سرش بزرگتر باشه مثلا، تبش بالاتره، سرش کوچکتر باشه، تبش پایینتره. کسی که علم قیافه داشت، بر مبنای علم قیافه اون طبیعتی که بر شخص غالب بود بیان میکرد، تعریف میکرد چه نوع اخلاقی داره، چه جور رفتاری داره. هست در کتاب مبارک حدیقت الاخوان، شخصی بود که وقتی میخواستن افراد برش داخل بشن، اول باید عکس اینها را، تصویر اینها را، شمایل ظاهری اینها را برای این می آوردن، شرح می کردن، تصویر می آوردن، عکس طرف را می کشیدن، می آوردن، نگاه می کرد، بعد اجازه وارد شدن می داد. عکس یک طرفی را برای شخص آوردن، خواست وارد بشه، نگاه کرد، گفت مثلا فلان اخلاق ذمیمه را داره، اخلاق مذموم را داره، فلان اخلاق زشت را داره. رفتن بهش گفتن، گفت داشتم ولی ترکش کردم، برخلاف اون رفتار الان حرکت میکنم. انسانه، انسان میتوانه. برای همین علم قیافه را برداشتن، شیوعش را و انتشارش را. انسان میتوانه خودش را دگرگون کنه، متحول کنه. پس میفرما تحولهم اسرع و اکثر اذا شاء، و اگر بخواد، اگر نیت کنه، اگر قصدش را داشته باشه. و اما اوائل العلل، اما اوائل العلل یعنی علت آفرینش، علتهای آفرینش، علت آفرینش محمد، آل محمد صلوات الله علیه اجمعین. فهم اعظم اختیارن و قدرتن من الکل، اختیار این بزرگواران و قدرت این بزرگواران اعظم از تمام آفرینش. الا انهم لقربهم من المبدا لا یختارون الا رضا المبدا و محبته و معصومون به عصمت الله و لم تبلغ عصمتهم الى الاضطرار فهم فی حالته، فهم فی حال عصمتهم اشد و شیء اختیارن و قدرتن علی التحول. گفتیم که اوائل العلل یعنی محمد و آل محمد علیهم السلام به قدری این قابلیت و استعداد در اون درجات بی نهایت لطیفه، قابل، مستعد که غیر از فاعل از خودش نمی نمایانه. اینقدر استعداد عظیمه و عظیمه و عظیمه، اینقدر قابلیت بالا هست. می فرماد بزرگوار علالله مقامه، اختیارشون و قدرتشون از تمام آفرینش بالاتره. چرا؟ علتش را بیان کردیم، چون قابلیت اینقدر بالاست. بعد بیان مطلب می فرماد الا انهم لقربهم من المبدا لا یختارون الا رضا المبدا و محبته. می فرماد مگر این که به جهت اون قربی که به مبدا دارن، به مشیت الله دارن، مشیت الله روح در این ابدان مطهرشون هست، به جهت اون قربی که به مبدا دارن غیر از رضا و محبت مبدا را اختیار نمی کنن. یعنی چه؟ یعنی نه این هست که نمی توانن غیر از رضا را اختیار بکنن، نه این هست که شخص گمان بکنه نمی توانن از اسمتشون خارج بشن، نمی توانن فعل ظلمت، فعل مخالف نور از اینها صادر بشه، توانش را ندارن. نه، توانش را دارن، بی نهایت توان دارن، بی نهایت توان دارن، ولی غیر از رضا و محبت مبدا اختیار نمی کنن. غیر از رضا و محبت مبدا اختیار نمی کنن. مگر حضرت سید و شهدا صلوات الله علیه نمی توانستن این امر را قبول نکنن؟ می توانست، حتی از درجه شون هم کم نمی شد، حتی از درجه بزرگوار هم کم نمی شد. پس بی نهایت اختیار دارن و از روی این اختیار رضا و محبت خدا را اختیار می کنن. و معصومون به عصمت الله، معصومن به عصمت الهی، و لم تبلغ عصمتهم الا الاضطرار. این عصمت باعث نمیشه اینها مستر باشن، این دست و پاشون بسته باشه، از عجزشون نتوانن خلافش را انجام بدن. نه، از عجزشون نیست، از شدت اختیارشون هست. اگر رضای خدا را و محبت خدا را اختیار میکنن، از شدت اختیارشون هست، نه اینکه از عجزشون باشه که نتوانن غیر از این اختیار داشته باشن. در نهایت قدرت و اختیار فهم فی حال عصمتهم اشد و شیئن اختیارن و قدرتن علی التحول. پس این بزرگواران در حال عصمتشون شدیدترین مخلوقات هستند از لحاظ اختیار و از لحاظ قدرت بر تحول. هر کاری دلشون بخواد میتوانن انجام بدن از شدت اختیارشون. و بذالک یثابون علی حسناتهم، برای همین خدا این بزرگواران را بر حسناتشون ثوابهای عظیم عطا می فرماد، بر حسناتشون، چون می توانن انجام ندن. بذالک یثابون علی حسناتهم لأنها صادرتون عن اشد الاختیار. حسنات این بزرگواران از اشد اختیارشون هست، پس از اصرار نیست خوب بودنشون، از اصرار نیست نورانی بودنشون. و هو و قوله صلی الله علیه و آله لو عسیت لهویت. و این هست قول رسول خدا صلی الله علیه و آله که می فرمان اگر که من هم عصیان بکنم لهویت، و می افتم از این درجه که دارم. لو عسیت لهویت، استثناء بردار نیست. در این قاعده شریفه که بزرگوار علالله مقام بیان فرمودن، دو نکته وجود داره، دو نکته در این قاعده شریفه هست. فرق بین اون نورانیتی که از رسول خدا صلی الله علیه و آله صادر میشه با اون نورانیتی که از جبرئیل علیه السلام صادر میشه. نورانیت ملائکه نسبت به نورانیت این بزرگواران صلوات الله علیهم قابل قیاس نیست. نورانیت ملائکه به نورانیت این بزرگواران قابل قیاس نیست. نورانیتی که از این بزرگواران صادر میشه از اشد اختیار فعل الله، از اشد اختیارشون هست این نورانیتی که صادر میشه. ولی ملائکه، نورانیتی که از ملائکه صادر میشه از ضعف اختیارشون هست، اختیار دارن ولی اون شدت اختیار را ندارن. برای همین ملک، مقام ملک از انسان، از انسان کامل، از شیعه کامل مقام ملک پایین تره. ان الملائکه لخدامنا و خدام شیعتنا. ملائکه خدام سلمان هستن، خدام ابی ذر هستن، خدام شیعیان امیرالمومنین هستن. چرا؟ چون شیعه از اختیارش نورانی هست، از شدت اختیارش نورانی هست. ولی ملائکه که نورانی هستن این شدت اختیار را ندارن، یک جهتی هستن، ضعف اختیار دارن. اختیار دارن، اصلا اگر اختیار نداشته باشن که خلق نمی شدن. اگر فعل فاعل و قبول قابل که واقع نشه آفریده نمیشه. ولی چون قابلش ضعف داره، به جهت ضعف قابل هست که القاء فعلیت هم ضعیف میشه. پس ملائکه، ملک خادم شیعیان امیرالمومنینه. شیعه به جهت اختیارش نورانی هست، شدت اختیارش. ملک به جهت ضعف اختیارش، اختیار داره ولی مثل اختیار شیعه را نداره. این هم نکته‌ای که در این مطلب شریف هست. نکته دیگر، فرمودند بزرگوار علی الله مقامه، به جهت شدت اختیار محمد و آل محمد هست علیه السلام. این حد از ثواب می فرماد که یک نفس امیر المومنین صلوات الله علیه در لیلت المبیت، یک ضربت امیر المومنین صلوات الله علیه در فلان غزوه، در فلان جنگ، افضل هست از تمام عبادات جن و انس. افضل هست از تمام عبادات جن و انس. می فرماد که به واسطه، به سبب شهادت سید و شهدا صلوات الله علیه، خدای متعال ملکش را، تمام آفرینشش را به طیول حسین دا صلوات الله علیه، خدایی های خدا به طیول حسین داده شد صلوات الله علیه. مثالی که شنیدید مکرر در مواعظ شریفه، اگر پادشاهی باشه، در بیابانی باشه، در شرف تشنگی واقع شده باشه، در شرف هلاکت قرار گرفته باشه، در اونجا بی نوایی باشه، آبی داشته باشه، از جان خودش بگذره، آب را به پادشاه بده، از تمام هستی خودش بگذره، وقتی که این پادشاه به قصر خودش برگرده و این شخص هم در بیابان خلاصی پیدا کنه، اگر تمام قصرش را و سلطنتش را به این شخص ببخشه، باز هم مکافات این شخص را نکرده، او از حس خودش گذشته. پس به این جهت ثوابی که به محمد و آل محمد علیهم السلام عطا میشه، این ثواب اصلا تصور کرده نمیشه. طیول ملک خدا هست، طیول خدا هست. خدا ملکش را به طیول محمد و آل محمد علیهم السلام داده. مالک دنیا و آخرت هستند. بهشت خانه رحمت حسین صلوات الله علیه، جهنم خانه عذاب حسین صلوات الله علیه، قیامت روز حساب و کتاب حسین با خلق صلوات الله علیه. حساب و کتاب محمد و آل محمد علیهم السلام با آفرینش. یک مقدار مطلب دیگر همان که انشاءالله در مجلس بعد تحقیق میکنیم، با توجه به ایامی که درش واقع هستیم، ایام ماه صفر، ایام اسارت اهل بیت علیهم السلام، خواندیم مقداری از اشعار شیخ مرحوم علالله مقامه را در مصیبت اهل بیت علیهم السلام از زبان حضرت زینب کبرا و سلام الله علیها. درد دلهای حضرت زینب کبرا بود سلام الله علیها بعد از شهادت سید الشهدا. فرمودند که تا به این بیت شعر را خواندیم: فلا اصابت که یا عینی السهام ولا سمر العوالی ولا تودا به بتاری. ای آقای من، ای حسین صلوات الله علیک، نبینم که تیرها و شمشیرها و نیزه ها بر تو اصابت کرده باشه، خدا اون روز را نیاره. این تصورش را هم نمی کردم. از وحشت این روز حتی جرأت تصورش را هم نداشتم. ای آقای من، چجور به چه انداز زخم برداشت این بدن مقدس تو یا حسین؟ می فرماد در یک روایت 1900 خورده زخم بر این بدن مقدس صلوات الله علیه وارد شد، بر این بدن مقدس صلوات الله علیه. حضرت به جان خودش خرید تمام مصائب اهل ایمان را، به جان خودش خرید. می توانست نخره، قدرت داشت نخره، اختیار داشت به جان خودش نگیره، قبول نکنه، متحمل نشه، ولی حسین صلوات الله علیه رحیمیت خداست، مهربانی مادر یک جلوه کوچکه از مهربانی حسینه. مهربانی های مادرهای در دنیا، پدرهای در دنیا، دلسوزهای در دنیا یک جلوه کوچک از مهربانی های خداست، یعنی مهربانی حسین صلوات الله علیه. ولا تذوق الظما و النهر حولک بل ولا تغسل من فیض الدم الجاری. ای آقای من، نباشه اون روز، اون روز نباشه، نبینم اون روز را که توی حسین تشنه باشی، تشنه لب باشی. و حالان که نهر رود فرات، نهر فرات در کنار تو باشه، نبینم اون روز را. ای کاش مرده بودم و نمی دیدم این روز را. بل ولا تغسل من فیض دم الجاری. ای حسین، ای آقای من، نبینم اون روز را، خدا نکنه من اون روز را ببینم. ای کاش نبودم و نمی دیدم این روز را که قصد داده بشی آقای من، مقصل بشی، قصد داده بشی از خون مطهر بدنت، از خون مطهر گلوی مبارکت. اگر که میت را قصد میدن، به آب قصد میدن میت را، حضرت را صلوات الله علیه، حسین را، آقای آفرینش را به چه قصد دادن؟ به خون مقدس گلوی مبارکش، به این خون مقدس حضرت را قصد دادن. نبینم آقا این روز را. ای کاش نبودم، ای کاش متولد نمی شدم، ای کاش مرده بودم، ای کاش مرده بودم و نمی دیدم، ای کاش مرده بودم و نمی دیدم. فرق بین مؤمن، ایمان مؤمن، شدت ایمان مؤمن و شدت کفر کافر این است. می فرمان امام سجاد صلوات الله علیه در شام می فرمان: ای کاش مادر من را نزاده بود و نمی دیدم، مادر من را نزاده بود و نمی دیدم. یعنی مؤمن اینجور خصلت را داره، اینجور در محبت آقای خودش، در محبت حبیب خودش بی اختیاره. حاضر متولد نشده باشه، متولد نشده باشه، حاضر در جهنم معذب شده باشه، ولی نبینه مصیبت حبیب خودش را صلوات الله علیه. ولی کافر اینطور نیست. میفرمان مرحوم آقای همدانی علی الله مقام، کافر میگه همین من در رفاه باشم، اوضاع من خوب باشه، جهنم بقیه هر طور میخوان باشه. در جهنم هم که کافر را مختارش میکنن در بین عدم و عذاب، میگه عذاب باشه، عدم نباشه، عذاب باشه، باشم بقیه هر طور میخوان باشم. مؤمن چه میگه؟ میگه ای کاش مادر من را نزاده بود، نزاده بود نمیدیدم آقای خودم را به این طور. میفرماد زینب کبرا سلام الله علیها، ای کاش مرده بودم نمیدیدم این روز را. ایذن ولا جسم و کزاکی ترذذه جرد و مذاکی لسباح و تیار. عبارات خیلی لطیفه و لغتها خیلی فنی هست. لغتهایی که بزرگوار علی الله مقامه استعمال می فرمان در این ابیات شریفه، اینقدر این لغتها ظریف در معنایی که داره گنجانده شده، خدا می دانه اگر در هر لغتی انسان تحقیق بکنه، تدبر بکنه، تحقیق بکنه در هر لغتی، میبینه چه معانی عظیمه گنجانده شده در این بیت، در این شعر. میفرماد بزرگوار علی الله مقامه ای کاش نمیدیدم جسم پاک تو را، جسم مقدس تو را، ترذذه خرد کنن این جسم را، با خاک کربلا ممزوج کنن، هموار کنن، خرد کنن، آسیاب در خاک کربلا بشه. ترذذه یعنی به اشد شکسته شدن، به اشد خرد شدن، به اشد آسیاب شدن، به این جور، به این جور هموار شدن با خاک کربلا. به چه جور، به چه جور این بدن مقدس را با خاک کربلا ممزوج کردن، مخلوط کردن. جرد مذاکی لسباح و تیار. خب جرد یعنی گروه اسبها. چه جور اسبها؟ اسبهای معمول بوده؟ نه، جرد المذاکی. مذاکی جمع مذکیه است، یعنی اون اسبی که به شدت قوت، به شدت قوت هست، اسبهای تنومند، اسبهای قوی هیکل. به این اسبها میگن مذاکی، جرد المذاکی. به این گروه از اسبها لسباح و تیاری. سباح به اون اسبی گفته میشه به قدری سریع میدوه، به قدری در این هیکل تنومندش سریع لگد میزنه، محکم لگد میزنه و میدوه، بهش تشبیه سباح میشه، مثل شخصی که شنا میکنه، آب را در مینورده به این سرعت، به این شدت. و تیاری، تیار به اون اسبی گفته میشه، به اون اسبهای میگن تیار، یک اصطلاحه، به اون اسبی گفته میشه اسب تیار، که وقتی مشاهده میکنه نیزه ها را و شمشیر ها را، ترس و واهمه نداره که برگرده، این پاش را روی نیزه ها میگذاره، روی شمشیر ها میگذاره، به حرکت خودش ادامه میده. بر این بدن مقدس صلوات الله علیه، به قدری نیزه شکسته، شمشیر شکسته، بر این بدن مقدس صلوات الله علیه، اسبها باز نمی ایستادن برگردن، همچو اسبهایی بودن، همچو اسبهایی بودن. در یک عبارتی در همین جدیدن، عبارتی در همین تازگی ها می خواندیم که در ترمیم قبر مطهر حضرت صلوات الله علیه در همین سالهای اخیر که رفته بودن مرمت کنن قبر مطهر را صلوات الله علیه، وقتی که اینها آمدن و اون گودبرداری ها رو کرده بودن که قبر مطهر را ترمیم بکنن، چقدر شمشیر شکسته پیدا کردن، شمشیر شکسته ها پیدا کردن. یعنی این لشکری که مثلا 400,000 نفر بوده، هر که از هر چه دستش برمی آمده، هر حربه ای داشته، هر حربه یه قتاله ای که داشته، با چوب می زدن، با سنگ می زدن، با آهن، آهن بالای آهن، شمشیر بالای شمشیر، نیزه بالای نیزه. بعد بر یک همچه بدن مطهری اسب تاختن، خدا لعنتشون کنه. می فرمان در جواب آقا سید هاشم رحمت الله علیه، مرحوم آقای همدانی الله مقامه، به دو مرتبه هم اسب تاختن، یک بار در وقت حیات ظاهری حضرت بود صلوات الله علیه که حضرت را گم کرده بودند در میان میدان، یک وقت هم بعد از شهادت حضرت بود صلوات الله علیه. ولا کسا شل و کلبالی الغبار و اذا الریاح و یسحب و منها کل جراری. می فرما شیخ مرحوم علالله مقامه از زبان زینب کبرا سلام الله علیها، ای کاش نمیدید زینب این روز را که این بدن مقدس پاره پاره تو یا حسین صلوات الله علیه شل و کلبالی، بدن مقدس پاره پاره تو در این زمین کربلا، لا کسا شل و کلبالی الغبار. کفن این بدن مقدس چه بوده؟ غبار کربلا، خاک کربلا. خاک کربلا کفن این بدن مقدس بوده. به چه نحو بوده؟ به چه جور بوده؟ اذا الرياح يسحب منها كل جراری، بادها می آمدن، مأمور بودن، جرار یعنی اون ملائکه‌ای که موکل به بادها هستن، بادها مأمور بر این بودن که بدن مقدس حضرت را صلوات الله علیه کفن کنن. به چه کفن کنن؟ به خاک کربلا، به غبارهای کربلا. در این بدن مقدس صلوات الله علیه، در معجزات این بدن مقدس صلوات الله علیه، گفتیم در مجلس یزید ملعون لعنت الله علیه، وقتی که اون ملعون آمد و خواست اظهار غلبه کنه در نزد سر مطهر حضرت صلوات الله علیه و حضرت خواندن آیه شریفه را و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، و در غضب شد این ملعون، در غضب شد یزید ملعون و شروع کرد به جسارت بر این سر مطهر صلوات الله علیه با اون چوب دست خیزرانش که خدا لعنتش کنه، خدا لعنتش کنه، خدا لعنتش کنه و خدا لعنتش کنه. در مجلس یزید ملعون اینجا اتفاقات عجیب و غریب واقع شد به جهت اون معجزاتی که از این سر مطهر مشاهده می کردن. شخص مسیحی بود، نصرانی بود، از اولاد داوود علیه السلام، شخصی بود مقدس، امامزاده، پیغمبرزاده، مقدس در میان مسیحیت، و از طرف پادشاه روم، پادشاه فرنگ در این مجلس حاضر نشسته، مشاهده کرد جسارت یزید ملعون را لعنت الله علیه به سر مطهر حضرت صلوات الله علیه، دیگه طاقت نیاورد، ایستاد به یزید رو کرد، گفت ای یزید، چند مدت میشه این سر را از بدن جدا کردی؟ چه مدت میگذره از جدایی سر از بدن؟ ملعون عرض کرد که نزدیک 20 روز میشه بین این سر و بدن جدایی افتاده. گفت مگر مشاهده نمی کنی؟ مگر کوری یزید؟ مگر نمی بینی چجور از این سر مطهر بوی مشک و عنبر ساطع هست؟ آخه سری که از بدن جدا بشه در این گرما، یک روز که بگذره از این سر، یک روز بگذره از این شخصی که به این حالت افتاده باشه، تعفن میکنه، متعفن میشه. این چه آقایی هست؟ این چه سیدی هست، این کدام حجت خدا هست که از این سر مطهر بوی مشک و عنبر ساته. خوندیم در اون گزارشات شخص اسدی بنی اسد که در کنار فرات منزلش بود، در کنار علقمه منزل داشت، میگفت بوی مشک و عنبر از این ابدان مقدس به مشامم میرسید، باد که میوزید بوی عطر به دماغم میخورد به مشامم میرسید. بعد رو کرد به یزید ملعون، این شخص مسیحی نصرانی، گفت مگر نگاه نمی کنی سر مطهر را؟ ببین چجور تکلم میکنه، قرآن میخوانه، این سر مطهر قرآن میخوانه، نگاه کن، دقت کن به این سر مطهر، نظر میکنه به دختران خودش، دلنگران اون اطفال مظلوم یتیمه خودش هست، نگاه کن، نظر میکنه به امام سجاد صلوات الله علیه، نظر میکنه به اهل مجلس. این سر کدام آقا هست از بدن جدا کردی؟ در غضب شد یزید ملعون، گفت تو را چه کار به این کار؟ گفت نه، من از طرف پادشاه روم آمدم، من میخوام خبر ببرم، خبر ببرم کدام سر هست، کدام آقا هست این آقا که به این حالت به شهادتش رساندید، به این حالت این آقا را به قتل رساندید. گفت سر پسر دختر پیغمبر ما هست، سبت پیغمبر ما هست صلی الله علیه و. گفت یزید افن لک و دینک، افن لک و لدینک، وای بر تو و دین تو، خاک بر سر تو، این سر سبت پیغمبر شما هست، پسر پیغمبر تو، من 70 نسل به داوود علیه السلام میرسم، با 70 واسطه به داوود علیه السلام میرسم. مسیحی ها میان، نصرانی ها میان، گرد پای مرا، گرد خاک پای مرا سرمه چشم میکنن، اینجور من را احترامم میکنن، اینجور من مقدس در مسیحیت هستم، پسر پیغمبر توست، اینجور سرش را از بدن جدا کردی، اینجور اهل بیتش را سر برهنه کردی، ناموس پیغمبرت را در مجلس نامحرم حاضر کردی، ای وای بر تو. یزید ملعون جوابش داد که اگر نبود سفارش پیغمبر درباره اهل ذمه به قتلت می رساندم، می گفتم جلاد گردنت را بزنه. در غضب شد ملعون، جواب داد این نصرانی، این نصرانی با این ذکاوت جوابش داد چجور پیغمبر تو سفارش اهل ذمه را کرده، سفارش کرده اهل ذمه را، سفارش کرده کافر را، ولی سفارش اهل بیت خودش را نکرده، نگفته اهل بیت من را با سر برهنه حاضر نکنید، نگفته پسر من را سرش را از بدن جدا نکنید، به قتلش نرسانید، سفارش نکرده، اون وقت سفارش من کافر را کرده به تو. ملعون یزید در غضب شد، جلاد را طلبید، آمد شخص نصرانی، دوید به سر، به سمت سر مطهر حضرت صلوات الله علیه، سر مطهر را در آغوش گرفت، شروع کرد بر گریه کردن و شهادتین را جاری کرد، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد صلی الله علیه و آله رسول الله. یزید ملعون گفت جلاد گردنش را بزن. این نصرانی مؤمن، نصرانی مؤمن اینجا دیگه مسلمان شیعه هست، رو کرد به یزید ملعون لعنت الله علیه، گفت حالا که گردنم را بخوای بزنی بگذار برا تعریف کنه، دیشب خواب دیدم رسول خدا را صلی الله علیه و آله، خواب دیدم رسول الله را صلی الله علیه و آله، محمد را صلی الله علیه و آله، حضرت به من فرمودن ای شخص، ای فلانی، تو به همراه ما در غرفه های بهشتی خواهی بود، ما تو را محشور خواهیم کرد در نزد خودمون، و الان میبینم تعبیر خواب خودم را که جلاد میخواد گردن من را بزنه، گردنش را زدن و روح مطهرش از بدنش مفارقت کرد، الا لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا آل محمد حقا منه.